سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخت تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته کمی متفاوت هست با برنامه های گذشته که اختصاص میدادیم به یک موضوع خاصی و اون رو گسترش میدادیم. این بار اشاره به تعدادی از سوالات شما بینندگان عزیز هست که پیرامون علمی اقتباس شده از قرآن و قرآن هست که تک تک اونا رو با توجه به حضور آقای بازرگان تو این جلسه استفاده میکنیم و سعی میکنیم که نکات ابهامی رو که در اونها وجود داره از بین ببریم تا حد امکانمون. خیلی متشکر آقای بازرگان. اجازه بدید من سوال اول رو مطرح بکنم که بیننده عزیزی با توجه به اشاره کردن به آیه 66 سوره نحل که در اونجا اشاره به تولید شیر شده و ایشون گفتن که خب این تولید شیری رو که قرآن گفته از میان شکمده و خون حیوانات هست، یه چیزه واقعا غیر علمی به نظر ایشون آمده و شاید مطابق با به اصطلاح باورهای اعراب اون زمان بوده که به این صورت گفته. اگه به صورت دیگه گفته بود ممکن بود مورد توجهشون قرار نمیگیره و یه چیز عجیب غریبی بوده. خواستن که ببینیم خب چه توضیح میدیم. البته این رو هم در نظر داریم که بعضی وقتا ترجمه هایی که از قرآن میشه اون اصلی رو که آیه ممکنه مطرح کنه واقعا عرضه میکرده نبوده باشه.
به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، سوالی که بیننده عزیز کردن عطف به آیه 66 سوره نحل که اظهار کردن، حقیقتش برای خود منم در سال گذشته این سوال مطرح بود که آیه اینه، میگه که ما در چارپایان ان لک فی الانعام لعبرتن، یه عبرتی است بر شما، یعنی یه آیه است، یه پندی است که از وجود چارپایان بگیرید که نسخی کم ما فی بطونه، چگونه از شکم اینها برای شما یه شیر خالص گوارایی، لبنن خالصن سائغن لشاربین، لبنیات شیر گوارایی براتون در واقع ما نظامی گذاشتیم و این شیر من بین فرسن، فرس رو ترجمه میکنند سرگین یا مثلا غذای جویده شده ی حیوانات که در روده هاشون هست و دمن، دم یعنی خون، میگه از این از طریق غذای جویده شده و خون یه شیر خالصی براتون قرار دادیم. من حقیقتش صادقانه بگم برای خود منم مسئله بود که شیر چه ربطی به غذای جویده شده در روده که بعضی هم به اشتباه سرگین، یعنی وقتی خارج میشه از روده به اون تشبیه کردن. تا یادم شاید مثلا 20 سال پیش شاید هم بیشتر یه کتابی ماریس بوکای یه پزشک فرانسوی نوشته به نام قرآن عهدین و علم، این ستا رو با هم مقایسه کرده، یعنی علوم دستاوردهای علمی بشری، عهدین یعنی اولد تستمنت و نیو تستمنت، تورات و انجیل و قرآن، هر بخشش هم راجع به یک رشته علمی هست. من این پاسخ رو از ایشون دیدم، مسلمون نیست البته، مقایسه کرده، میگه هیچ بخشی از قرآن ضد علمی نیست، میگه بعضی قسمت ها هست که از نظر علمی روشن نشده ولی هیچ چیشو نمیشه گفت که هیچ جا خلاف دستاوردهای علمیه. در یه بخشی که مربوط به فیزیولوژیه از جمله اشاره کرده به همین آیه، من در اونجا توضیح اون رو دیدم خیلی منطقی بود، میگه که فرایند تهیه شیر چگونه است، غذایی که ما میخوریم یا فرض کنی گوسفند و گاو و همه حیوانات میخورن تبدیل به شیر میشه، میگه خب این غذایی که خورده میشه در واقع از تو دهان حرکتهای مکانیکی یا شیمیایی بزاق دهان و بعد وارد معده میشه، تأثیراتی که معده روی اون میذاره، بعد از پانکراس میگذره، تأثیرات شیمیایی آخر، وقتی این غذا کاملا تبدیل به عناصر قابل هضم و جذب شده، حرکت میکنن به سمت روده. حالا روده انسان که میگن حدود 20 متره، نمیدونم گاو و گوسفند چقدره، مال اونام قاعدتا طولانیه. بنابراین این غذایی که دیگه کاملا شکسته شده از نظر ذراتش، از روده که عبور میکنه جذب مویرگای جداره روده میشه. یعنی پس این بین فرس یعنی غذای جویده شده، این پروسس هضم روش انجام شده، و دم یعنی خون، یعنی خون مویرگای دیواره روده این مواد عالی غذایی رو در خودشون میگیرن و میرن اون بخشش درون قده های به اصطلاح پستانی قرار میگیرن. از طریق اون قددی که هست این فعل و انفعالات شیمیایی روش انجام میشه. اون موادی که خب سیاه رنگ بوده در بین روده بوده و بعد خونم که قرمزه، تبدیل به یه شیر سفید رنگ بدون بو و میگه سائقاً خالصاً لشاً، خوشتم در واقع، چیزی که طعم و بوی دیگری داشت تبدیل به یک ماهیت دیگه ای میشه. این آیه رو در رابطه با درک و فهم قیامت قرآن به کار برده، یعنی میخواد بگه این استحاله رو ببینین، تغییر حالت فعل و انفعالات شیمیایی که رو مواد انجام میشه، دنیا چگونه در حال دگرگونی و تحول، از چه چیزی در میاد، به اصطلاح کودی که پای گلدون میریزن، کود حالا شیمیایی یا حیوانی، چطور تبدیل به گل میشه، میوه میشه، انسان ها میخوره. این نظام تحولات فیزیکی شیمیایی تو طبیعت رو اینو داره میگه که درس بگیرید از این قوانین و نظاماتی که تو جهان هست. یعنی نه تنها این بر حسب اون چی که به نظر بیننده ارجمند رسیده یه چیز خلاف قانونی و مسخره نیست، علمی نیست، بلکه در 1400 سال پیش، در حالی که اینا مثلا 100 سال اخیر، صد نمیدونم، در به حال یکی دو قرن اخیر فهمیدن در واقع این پروسس تهیه شیر چگونه است، چه مراحلی طی میشه تا تبدیل میشه، ولی در 14 قرن قبل دقیقاً این داره گفته میشه که مکانیزم تولید شیر چه مراحلی رو عبور میکنه در به اصطلاح اندام حالا گاو و گوسفندی حیوانات دیگه، که مال انسان هم همینطوره دیگه.
بسیار خوب. یه سوال دیگه ای که باز اشاره هست به، من فکر میکنم استخراج بیننده عزیز از قرآن هست، جایی که در قرآن ذکر میشه که خدا آهن رو از آسمان فرستاد و ایشون اشاره کردن که خب آهن که یه سنگ معدنی است، در زمین هست، به اضافه این که اشاره کردن به این که آهن سخت‌ترینه به اصطلاح فلزات هست، با توجه به این که آلیاژ هایی فعلا تولید میشه که ممکنه سخت‌تر از اون باشه، اینا خیلی مبنای علمی نداره.
اتفاقا اینم بر خود منم همیشه سوال بود. در قرآن هست، میگه انزلنا الحديد، خدا آهن رو نازل کرده. خب برای من هم سوال بود که میگه باران رو نازل کرده، خب آهن که نازل شدنی نیست. آهن همه تو متنای علمی همه میدونن، خوندن، 99% آهن کره زمین در هسته مرکزیه، در اقشار زیری زمینه. آهنی که رو سطح زمینه که ترکیب شده با سنگای آهنی حدود 0.5% بیشتر نیست، یعنی اصلا اصل آهن زمین پایینه، 0.5% فقط روی قشر به حال خشک و جامد زمین هستش. البته آهن در خون ما وجود داره، در سبزیجات هم وجود داره، هموگلوبین ما در واقع خب بخشش آهن دیگه. بر من هم این سوال بود که چرا این کلمه رو به کار برده. در کتابای ترجمه و تفسیر قرآن نازل کردن آهن رو به معنای هدیه دادن، پیشکش کردن، که خدا مثلا یک همچین فلزی رو به شما هدیه داده، ولی خب واژه های دیگه ای هم میشد به کار ببره که چرا گفته نازل، که معنای نزول یعنی از بالا به پایین افتادن دیگه، مثل بارانی که از بالا میاد. 3-4 سال پیش من اتفاقا در یه متن علمی میخوندم، اونجا نوشته بود که اصلا کره زمین آهن نداشته در موقعی که از خورشید جدا شده، خورشید هم اصلا آهن درش نبوده. نوشته بود که اصلا تولید آهن در درجه حرارتی 200 برابر خورشید ممکنه. خورشید جرم خارجی یعنی در پوسته خورشید 6093 درجه سانتیگراده، ولی هسته درونی خورشید 15 میلیون درجه سانتیگراد گرما داره. تو این مقاله نوشته بود آهن در 200 برابر این حرارت به وجود میاد، یعنی ساختمان اتمیش به گونه ای است که در 3 بیلیون درجه حرارت سانتیگراد، یعنی 200 برابر 15 میلیون میتونه به وجود بیاد. اصلا بحثش این بود که در خورشیدم الانم نیست، هیچ وقتم آهن در خورشیدم نبوده، چون زمینم از خورشید جدا شده. این بحث مطرحه که بس آهن در زمین از کجا اومده. آهن رو به این نتیجه رسیدن که فقط در ستاره‌های بسیار بسیار بزرگتر از خورشید که 200 برابر حرارت درونش بیشتر باشه، اتم خورشید میتونه تجزیه آهن شکل بگیره و اون ستاره ها هم وقتی که به مرحله پایان عمر خودشون میرسن منفجر میشن، تبدیل به سوپرنوا میشن. این ذرات وقتی که در جهان پخش میشه جذب ستاره های دیگه میشه. همه میدونن از نظر زمین شناسی که بعد از اینکه توده مذابی از خورشید جدا شد، یعنی کره زمین، در طول میلیون ها سال زمین چون جو نداشت دائما ما در معرض بارش این سنگواره ها بودیم. یعنی زمین تا الان من یادم نیست 300 میلیون سال همچنان، یعنی پوسته زمینم مذاب شده بود، یعنی از بس آتش فشان بود و اینا برخورد میکردن تمام سطح زمینم جوشان بوده، مثل ماه یا ستاره هایی که الان جو ندارن. بنابراین آهن از طریق بارش این سنگ های آسمانی آمده. آب هم همینطور، آب هم در کره زمین نبوده. ستاره های دنبالداری که حتی 40-50% آب داشتن، اینا در برخوردشون با کره زمین بعد از دوران به اصطلاح حمله این سنگواره هایی که آهن هم داشتن، حدود یه برابر و نیم حجم فعلی دریاها آب در کره زمین ریخته. از یه برابر و نیم حجم اقیانوس های فعلی آب وارد زمین شده. هم آهن و هم آب هم بسیاری مواد دیگه از بیرون آمده. یعنی از نظر علمی اینا از دیگه مسائل بدیهی و پیش پا افتاده است که کره زمین اصلا آهن نداشته. و آدم تعجب میکنه که این کلمه که به کار برده که خدا آهن رو نازل کرده برای شما، دقیقاً از نظر علمی درسته، نه تنها غلط نیست بلکه درسته. اما از نظر این که قرآن میگه آهن شدیدترینه، باز در همون نوشته علمی که عرض کردم نوشته بود برای ساخت یه ذره آهن، یعنی یه هسته آهن 4 برابر نیروی منظومه شمسی نیرو لازمه. یعنی انقدر ساخت آهن نیاز به حال این مراحل پیشرفته به اصطلاح فعل و انفعال هسته‌ای داره که درست شدنش آخرین در واقع مرحله این تجزیه اتمیه. بنابراین واقعا اینطور هم هست. البته حالا آلیاژهای دیگه که ما ساختیم و خب از خود آهن استفاده میکنیم، ولی آهن آخرین فعل و فعال هسته درونی ستاره های مثلا 100 برابر 1000 برابر خورشیده که در اون حرارت و اون حجم عظیمش میتونه ساخته بشه.
بسیار. قسمت دوم سوال ایشون در همین ارتباط با آهن این است که اشاره به همون سوره حدید که در این سوره استفاده، یعنی تشویق شده به استفاده نظامی از آهن و اشاره کردن که خب این یه حالت خشوع، تشویق کردن به این استفاده یه حالت داره تشویق غیر مستقیم به خشونت میکنه.
من حتی با دقت نخوندم. ببینین آیه اولا یه سوره در قرآن به نام حدید هست، سوره 57 قرآن سوره حدید دیگه، آیه 25ش هم راجع به اینه. اتفاقا جالب از نظر وزن مولکولی و ردیف آهن، اونم در واقع این ردیف 57 و 25 درش عجیبه از نظر کسانی که فیزیک مواد خوندن این رو میدونن. هم سوره 57 به هم مثلا آیه 25. اونجا میگه که آیش در واقع اینه، میگه خداوند رسولانی فرستاده، یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر اسلام، دیگران همراه دلایل روشنی برای هدایت مردم آمدند و خداوند برای اینها دو چیز رو قرار داده، یکی کتاب، کتاب به معنای مجموعه نظامات و قوانینی که در جهان حاکم هست، ولی میزان، میزان یعنی نظم، دقت، انضباط، قوانین منظمی که در جهان هست. برای چی رسولان این دو به اصطلاح بال شناخت رو آوردن، هم قوانین و هم موازین؟ میگه لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام کنن برای قسط. قسط یعنی عدالت اجتماعی، یعنی توزیع عادلانه ثروت، یعنی مردم یک نظمی، تعادلی در جوامع خودشون به وجود بیارن. اینطور نباشه که کسانی مثلا چپاولگر باشن، استثمار کنن دیگرانو. مردم قیام بکنن، قیام یعنی برخواستن، منظور از زمان قیام سیاسی نیستش. اون وقت میگه خب به هر حال از اونجایی که هم میشه شیطان وجود داره، دشمنی وجود داره، رقابت وجود داره، اینطور نیست که اگه ملت ها بخواهن که عدالت در جامعه برقرار بشه به این آسانی صورت بگیره، همیشه متجاوزینی به حقوق ملت وجود داره. اونجاست که میگه و انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم، فیه بأس شدید، در آهن شدت زیادی هست و منافع للناس. پس اولا میگه در آهن دو خاصیت وجود داره، هم قدرت شدت و هم قدرت صنعت هستش، منافعی برای مردم داره، یعنی هم از آهن میتونید در جهت منافع به هر حال صنعتی خودتون تکنولوژی استفاده بکنید و هم درش سختی وجود داره. نگفته حتما شمشیر بسازید، میشه خب سپر ساخت، میشه فرض کنید چیزایی که جنبه دفاعی داشته باشه، اصلا تشویقی نیست، ولی میگه برای دفاع از یک مملکتی، یک مجتمعی آهنم وجود داره، یعنی میتونید از اونم استفاده بکنید. اتفاقا در قرآن یه آیه راجع به حضرت سلیمان میگه علمناه صنعت لبوس نکم، به سلیمان صنعت زره سازی رو آموختیم، الهام کردیم، او موفق شده بود که ذوب بکنه فلزات رو با آلیاژ های تبدیل به مفتول هایی بکنه و حلقه حلقه بکنه. ظاهرا بر حسب قرآن سلیمان که از انبیاء بنی اسرائیل بود، اول کسی بود که حالا قبلا قطعات سنگین مثلا ورقای آهن جلو خودشون میگرفتن که حملش تو جنگ خیلی مشکل بوده، او برای اولین بار لباس زرهی که آستین داشته باشه، یقه داشته باشه، در برابر ضربات مثلا شمشیر و اینا حفظ بکنه. خب در اونجا میگه صنعت زره سازی رو آموختیم، اگر شمشیر لازم بود میگفت صنعت شمشیر یا مثلا نیزه، ولی اینکه صنعت دفاعی به او آموختیم خیلی پیام داره. خودی تو این آیم اولا نگفته که شما بجنگین، میگه خب برای دفاع از خودتون آهن هم منافعی داره و هم شدیده، یعنی چیز محکمی داره، و بعد منافع میگه. اینی که آیه اصلا تشویقی به این که شما بجنگید نیستش، یه آهنم وجود داره بس میتونید در دفاع از خودتون ازش استفاده بکنید.
خیلی متشکرم. ولی خب چیزی که حالا مستقیم نه ولی غیر مستقیم شما اشاره کردید، از این نظر که آهن استفاده میشه برای به اصطلاح دفاع،
بله،
و مواردی که به اصطلاح حالا این روزها میبینیم که استفاده های خیلی زیادی ازش هست و اینکه برای رشد یه جامعه خب قاعدتا مصارف خیلی زیادی داره دیگه، حالا چه آهن چه آلیاژ های از اون و فلزات دیگر.
بله آخه یه دهی، خب من نمیدونم چرا یه واقعیت هایی رو نادیده میگیرن. ببینید در عالم گیاه هم گیاهان هم تیغ دارن، گل سرخ هم تیغ داره دیگه. آیا گل سرخ میخواد در طبیعت آزاری برسونه یا نه؟ بعضی از گیاهان برگشون یا ساقشون شیرینه، ممکنه هر حیوانی شرنده‌ای رد بشه بخواد بخوره، اونم برای دفاع خودش تیغ داره. حیوانات هم شاخ دارن، چنگال دارن، دنیا داره تنازع دیگه، تنازع بقای، انتخاب اسلحه. انسانم خدا بالاخره خشم در نهادش گذاشته، انسانم به هر حال مجهز به یک سیستم دفاعی هست، هم درون خودش و هم در برابر دشمنان خودش. تاریخ بشر هم نشون داده که بالاخره انسان باید بتونه از خودش دفاع بکنه دیگه. اینایی که هی میگن که چرا در قرآن هم مثلا جهاد آمده، قتال آمده، یعنی اصلا نباید باشه. یعنی یه امتی، هیچ جامعه کشور نباید از خودش دفاع بکنه. آیا امریکا نمیکنه؟ کدوم کشور اروپایی؟ کجای دنیا اصولا میشه گفت که نمیکنه؟ اتفاقا چند روز پیش تو اینترنت دیدم دومین کشور بزرگترین خریدار اسلحه در جهان هنده. من اصلا باور نمیکردم. هند که آدم فکر میکنه که اونجا چه جنگی، یه مردم ذاتن طبیعتشون صلح‌جوه، چند هزار مذهب داره در اونجا، نمیدونم اول بود یا دومین خریدار اسلحه در جهان. همه کشورهای دنیا یه سوم یا نیمی از بودجهشون صرف خریدن تجهیزات جنگی میشه تو دنیا. چطور انتظار دارند یک دینی که در یه روزگاری به وجود آمده، پدید آمده که بت پرست بودن تو اون جامعه عربستان، همه قبایل بت داشتن، اینا آمدن ادعا کردن که این بت‌ها باطل، واهی، بشکنید، اینا رو خودتون ساختین، یک خالق یا آفریدگار در جهان وجود داره. خب پدرشون در آوردن، زدن، کشتن، زیر شکنجه. پیامبر اسلام هم یه عده‌ای رو مهاجرت داده به حبشه، سال 13 هم خودشون شبانه فرار کردن که کشته نشن، رفتن پناه بردن به مدینه. تو مدینه هم رهاشون نکردن، جنگ احد و جنگ خندق و نمی، همه اینا برای این که نیست و نابود بکنن اونا رو. الان بعد از 1400 سال از اون دوران گذشته تو جامعه ما میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی یکی مسلمان شیعه از همین چیزا رو قبول نداره، یه ولایت فقیه رو که یه چیز جدیده تو جامعه ما قبول نداشته باشه، میگن این باید بمیره، مرگ بر همه دنیا. خب 14 قرن برین عقب، یک عده ای اومدن فقط خدای واحد رو میپرستن. خب اینا باید از خودشون دفاع میکردن وگرنه نابود شده بودن. حالا دیدم در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی هم که آقا در قرآن 246 بار مشتقات قتال اومده. البته قتال یعنی کشتن نیست، قتال یعنی پیکار. ولی با تو مجموعه دید در مقابلش 859 بارم مشتقات علم اومده. یعنی 3 برابر و نیم پیکار جنگ، 3 برابر و نیمش علم اومده. 1721 بار مشتقات قاله اومده، قاله قول یقول یعنی گفتار، یعنی مذاکره، یعنی دایالوگ. یعنی 7 برابر واژه جنگ توی قرآن گفتار، مذاکره است، صحبت، تبادل نظر. 3 برابر و نیم جنگ راجب علم، خیلی بیش از اون مجموعه تفکر و تعقل بگیریم. الان که حدود 30-40% بودجه کشورها صرف ارتششون داره میشه، اگه اون نسبتا بگیریم که 1/10 اینم تو قرآن باز نیست، تو این مجموعه نگاه بکنیم اصلا قابل توجه نیست. تازه تو قرآن نگفته جنگ بکنید، برای اینکه حالا عملا این کارو میکنن کشورهای اسلامی، زورگویی و یا تو مملکت خودمون. قرآن میگه اصلا جنگ مجاز نیست، میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، اجازه داده میشه به کسانی که باهاشون دیگران دارن میجنگن و اینها مورد تجاوز قرار گرفتن که اینام دفاع کنن. اوزنه یعنی اجازه داده می شود به کی؟ للذین یقاتلون، اونا که مورد قتال قرار گرفتن، برای اینکه وانهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن و خدا هم بهشون نصرت میده. یعنی اساس قرآن اینه که جنگ ممنوعه، مأذون نیست. یا در جایی هست میگه بجنگید البته، قاتلو، ولی چگونه؟ فی سبیل الله، این در راه حق، معیارهای حق. با کی؟ با الذین یقاتلونکم، با اونایی که با شما دارن میجنگن. یکی اگه با شما سر جنگ نداره که جنگ معنی نداره، بخوان بری مسلمانش کنی یا کشورشو بگیرین. ولا تعتدوا، تجاوزم نکنید از حد. اگه 10 کیلومتر مده تو خاکتون پس زدینش، حق ندارید جلو برید. یا در جای دیگه هم که میگه مسلح بشین، مجهز بشین، میگه اعدوا لهم ما استطعتم، تا اونجا که میتونید. به نفع دشمنم هست که مجهز و مسلح بشید، برای اینکه دشمنتون رو در نگرانی قرار بدید. نمیگه مجهز بشید، مسلح بشید که مثلا توسعه و گسترش قلم رو بتونه بدین. میگه اگه شما قوی باشید کسی بهتون دیگه چپ نگاه نمیکنه. میگه اعدوا لهم، به نفع دشمنان شما مجهز بشین که اونام خودشون رو به دردسر نندازن. یعنی قوی شدن در واقع. میگه تو ضعیف بشی، دنیا داره رقابت دیگه، تو سرت میزنن، خارت میکنن، ذلیلت میکنن، قوی باش تو سرت نزنن. قرآن در واقع با این اون آیه معروفی هم که به هر حال همه میخونن، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هدفش در واقع قوی شدنه. حالا سوء استفاده البته میکنن به نام اسلام، دین به جای خودش. بحث من فقط قرآنه، باید. نه عمل کردی که حالا تو ایران داره انجام میشه یا در طول تاریخ اسلام به نام در جامعه مسیحیت هم خب خیلی جنگای جهانی رو راه انداختن، ولی آیا مسیح مهربان او اهل این حرفا بود؟ او دنبال جنگ بود یا حضرت موسی بود؟ بنابراین عمل کرده پیروان یه آیین رو نمیشه به حساب به هر حال مبانی اصلیشون یا خواست انبیای اونها گذاشت. اسلام هم مثل بقیه دست انسان ها، انسان ها خواسته های خودشون رو به نام دین توجیه میکنن.
یه سوالی که حالا خارج از آهن بریم، در ارتباط با به آسمان میریم، ستاره ها.
بله.
سوالی که مطرح شده که قرآن اشاره میکنه ستاره ها رو ما ستون هایی براش قرار دادیم که اینا نیفتن.
بله.
خب این یه مقدار با این تعبیر به اصطلاح فیزیکی که ما داریم، این که ستون چیه، یه چیزی بالاش باشه نمیفته، نگرش میداره، این خیلی نمیخونه تو این کانست به اصطلاح. بله. رابطه ای که به اصطلاح ستاره های دارن با ما.
ببینید ما بعضی وقتا یادمون میره، فراموش میکنیم که 14 قرن قبل این سخنان گفته شده. نیوتن کی اعلام کرد جاذبه وجود داره؟ حالا این مسئله جاذبه رو برای مردم بی سواد شبه جزیره عربستان چگونه می شده بیان کرد؟ دو بار در قرآن اومده، میگه الله الذی، خدا کسیست که رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، یه جا میگه خلق از سماوات، میگه این کهکشان ها، این عالم بزرگ رو خدا بدون ستونی که شما ببینید، نمیگه با ستون آفریده، میگه رفع از سما، رفع یعنی ارتفاع بخشیده. ما صدها بیلیون کهکشان داریم، حالا تو هر کدومش چقدر، میگه اینا رو خداوند ارتفاع بخشیده جهانو به غیر عمدن، بدون ستونی که شما ببینید. یعنی در واقع یه ستون داره، اون ستون چیه؟ جز جاذبه. یعنی اینا نمیافتن، ستون دیدنی نیستن اینا. حالا این سوال کننده محترم تصور کرده که قرآن میگه همینا مثل ساختمان زیر ستونن، میگه ستون غیر قابل رؤیت، یعنی نیروهایی که حالا ما شناختیم جاذبه وجود داره که این آسمانا نمیافتن، هر کدوم در مدار خودشون در حال گردشن.
درست.
این خیلی واضحه اگه با دقت بخونن به این کلمه به غیر عمد ترونه ها رؤیت توجه نکردن، ستون‌های نادیدنی.
بله.
برای مردم قبیله 1600 سال پیش به چه زبانی می‌شده گفت؟
درست. بعد باز ارتباط با این از طریق سوال دیگری که فکر کنم این رو ما مطرحش کردیم، پاسخی داشتیم قبلا، که کوه‌ها رو توسط به اصطلاح میخایی هستند که به زمین اتصال.
بله.
پیدا کردن.
آها.
و گفتن که خب این اصلا این قابل درک نیست، کوه ها چطور میشن میخوای زمین باشن؟ خواستن یه توضیح بده.
ببینید اوتاد به معنی میخ نیست، بعضی از مترجمین هم چون چیز علمی رو نمیدونن. این مثلا قرآن میگه که راجب فرعون میگه و فرعون از الاوتاد، فرعون صاحب اوتاد. اوتاد چیه؟ همین اهرام مصریه که شکل کوه هست، اون چیزی که معروفه برای فراعنه مصر همین اهرام مصر دیگه. میگه کوه ها رو وسیله، مثل میخی که یه تخته رو نگه میداره، وسیله به اصطلاح استقرار پوسته زمین قرار دادیم. ببینید ما وقتی که کفشمون سایده شده باشه سر میخوریم، یا ماشینا رو لاستیک آجدار میذارن که سر نخورن، قشر جامدی که روی کره زمین هست در واقع زخامت این پوسته جامد روی کره زمین نسبتش از نسبت پوست یه سیب یا گلابی به خود اون میوه کمتره. آدم باور نمیکنه، ما فکر میکنیم همه زمین اینطوریه. یه ضخامت یه پوست سیب چقدره؟ پوست جان بقیهش همش مذابه. یعنی در واقع یه خشکی ها روی زمین یه پوسته های خیلی خیلی نازکی هست که دائما ممکنه با گردش زمین روی این قشر مذاب اینا حرکت کنن. امروز قاره امریکا اینجا باشه، سال آینده بره به چسبه به افریقا. قرآن در 8-9 تا آیه 9 بار اینو میگه رواسی. رواسی یعنی لنگر. میگه کوها لنگر زمین هستن. میگه الغافل ارض رواسی، خداوند یه لنگرایی رو زمین گذاشته. لنگر مثل لنگر کشتی. کشتی وقتی بخواد تو بندر بمونه، امواج نبرنی برون بر، لنگر میندازه که به یه جای گیر بکنه. یعنی یه چیز سنگینی میندازه پایین که کشتی دیگه این برون بر نره. میگه کوها لنگر زمینن ان تمیده بکم، تا شما رو نکشن این برون بر. یعنی قاره ها رو حرکت ندن. همینطوری که ما میبینیم کوها این ارتفاع دارن به صورت مزرس هستن، بالا پایینن، همون قدم ریشه دارن. یعنی کوها پنجه انداختن رو قشر مذاب زمین، قاره ها رو نگر داشتن. البته قاره ها یه حرکتی دارن ولی میلیون ها سال طول میکشه که تا یه حرکتی بکنن. یعنی یه ذره اگر آدم یه ذره فیزیکی اطلاع داشته باشه، دقیقا کوه ها زمین رو مثل میخ نگه داشتن. یعنی یه تعبیر کاملا علمی هست که بارها تو قرآن این تکرار شده که چگونه آرامش پوسته زمین برای حرکت، خداوند در نظامات آفرینشش این رو مستقر کرده. شما اگه یادتون باشه تو ایران مثلا زمستون برای که حوضا یخ نزنه، دو سه تا تیکه چوب مثلا میذاشتن که در حرکتش مانع یخ زدن بشه. حالا این قاره ها رو، قشر جامد زمین رو اینطوری ثابت در نظام خدایی قرار داده که کشیده نشن قاره ها. دقیقا با این توضیحات اینا روشن شده.
خیلی خیلی متشکرم آقای بازرگان. سال بعدی در ارتباط با این دنیا و اون دنیا هست،
آخرت
پلی هست بین این دوتا، که سوال مطرح شده این هست که قرآن اشاره می کند به این که پایان جهان فعلی و آغاز رستاخیز همراه با دمیدن در سوریا یا شیپور خواهد بود.
بله.
حالا خواستم ببینم خب این چه چیزی هست؟ یعنی الان چه چیزی میشه از این فهمید؟ یکی میاد اونجا پشت شیپور وای میسته میگه آقا تموم شد و بعدش شروع میشه، یا تعبیر دیگری شما برداشت دیگری از قرآن دارید در ارتباط با این آیه؟
این مسئله به قرآن و مسلمان هم نیست. شما اگر در تصاویر تاریخی هم ببینید، در یهودیت هم در تورات این مسئله هست، در انجیل هستش، در تصاویر نقاشی ها دیدین یه نفر توی شاخ گاو مثلا، شاخ این حیوانات مثل شیپور. یعنی در ادبیات دینی یهودیت و مسیحیت هم هستش که پایان جهان یا آغاز جهان مثل این که مثل سربازخونه که تو شیپور قدیما میدمیدن، اعلام مثلا صف جمع، حضور سربازا، اعلام جنگ. یعنی در طول تاریخ یک چنین دمیدن در شیپوری آغاز هر حرکتی بوده. بنابراین یه ریشه اصولا قدیمی دینی داره. حالا من قبل از یهودیت نمیدونم که قبلا بوده یا مثلا در مذاهب شرق یا مثلا در زرتشت بوده. سور اسرافیل میگن دیگه، سور اسرافیل. اسرافیل اسم یه فرشته است، سورم یعنی در واقع میگن شیپور. ولی از نظر لغوی در قرآن این 10 بار تو قرآن اومده. هم پایان جهان رو میگه که با دمیدن در سور، و هم آغاز رستاخیز رو. خب نفخه سور میگه، هم معنای نفخه رو باید بدونیم و هم سور یعنی چی. قرآن میگه که راجع به خلقت انسان میگه نفخت و فیه من روحی، ما در روح انسان من از خودم دمیدم. یعنی چی؟ یعنی خدا فوت کرده تو وجود انسان، از خودش دمیده در وجود ما. یعنی همطور که خدا اراده داره میگه من این اراده رو در شما دمیدم. این اصطلاح برای فهم ماست. و نفخت و فیه من روحی. حیوانات دیگه اراده و اختیار انتخاب ندارن، به صورت قانون به هر حال جنها عمل میکنن دیگه، مطابق قوانین غریزه است که بر اونها دیکته میکنه. فرق انسان با بقیه موجودات، خدا میگه از روح خودم در او دمیدم. پس اولا معنای نفخه یعنی یه چیزی رو قرار دادن، القا کردن، این استعداد رو به او عنایت کردن، این معنای نفخه، این معنای فوت کردن تو یه چیزی نیست. اما سور میگن شیپور، ولی معنای اصلیش صورت دیگه. سور جمع صورته، خود صورت یعنی چی؟ خداوند یکی از اسمائش مصوره، میگه هو الله الخالق البارئ المصور، خداوند آفریننده است. بارئ یعنی بی عیب و نقص، پرفکت، مطلق خوب آفریدن، و مصوره، مصور یعنی صورت‌های مختلف، هزاران هزار نوع گیاهی، هزاران هزار نوع نمیدونم موجودات، حشرات، موجودات دریا، حیوانات، انسان، اینه بهش میگن مصور. صورت ما همه ممکنه فکر کنیم صورت یعنی همین گردی صورت، ولی معنای لغوی صورت یعنی انواع پدیده ها. خدا مصوره. یا میگه یصورکم فی الارحام، شما رو در رحم مادرانتون خدا صورت بخشیده، علقه بودید، مضغه بودید، استخون پیدا کردید، گوشت پیدا کردید، رگ و پی، اینا هر کدوم صورت های مختلفه، یعنی تنبع بخشیدن های مختلفه. اصولا دمیدن در سور یعنی ایجاد صورت ها، ایجاد اشکال، یعنی خداوند با الهامی چنین چیزی رو پدید آورده. تمام چیزایی که تو قرآن هم شبیه این آمده مربوط به همین به اصطلاح صورت بخشیه. تو عرفان ما اگر نگاه بکنید، من فکر کنم بیش از شاید 100 بار این واژه توی مثنوی مولوی آمده باشه. الان ما به گونه دیگه میفهمیم، ولی عارفان ما هم صورت رو در واقع فیزیک جهان، اشکال بیرونی، اشکال مادی جهان فهم میکردن. حالا خداوند مصوره یعنی انواع هویت‌های مادی به جهان بخشیده. دمیدن در سورم همینطور که نفخه در سور هست یعنی صورت بخشی مجدد به عالم. و چیزی که بسیار عجیبه و شگفت انگیزه از نظر علمی، حالا این بیننده عزیز مطرح کردن، اگر یعنی کسانی که آشنایی با فیزیک نجومی دارن این مطلب رو خیلی خوب میدونن، اونا که به هر حال تخصص داشته باشن یا خونده باشن، اگر بیننده این که سوال کردن خودشون مراجعه کنن تو اینترنت گوگل بکنن میتونن بفهمن. جهان پیدایشش هم عین شیپوره، یعنی نقطه بیگ بنگ، این فارسی میگن مهبانک دیگه، مهبانک میگن ترجمه فارسیشو، از یه نقطه آغاز شده. نظر فیزیک یعنی فیزیکدانایی که اصلا به این مسئله دین ادیان توجه ندارن که دمیدن در شیپوره کاملا شکلی که برای جهان فیزیک الان نجومی ارائه داده شیپوره، یعنی از یه نقطه بیگ بنگ اون به اصطلاح انفجار بزرگ شروع شده میاد اینجوری، اونم نه خط صاف مثل در واقع مخروط، کاملا یه کروی داره، بعد باز میشه دهنش عین شیپور. و لحظات حتی یک چندم میلیونیوم ثانیه هم حساب کردن که ذرات اولیه چگونه به وجود آمدن، عناصر زیر اتمی، اتم که به وجود آمد، کهکشان ها، همینطور شکلش کاملا این شیپوره. و خیلی جای تعجبه که از هزاره های پیش در ادیان حالا یهودیت یا مسیحیت هم جهان آفرینشش با شکل شیپور بیان شده، که فیزیک مدرن همینطور که عرض کردم عینن این هست که حالا فرصتی نیست که بیشتر باز کنیم. اتفاقا اگر حالا من دارم وقت باشه، من میتونم بعضی از تصاویرش رو از همکار فنیمون خواهش بکنم که نشون بدن که چگونه نظر مثلا علم مدرن نجوم دقیقا این حالت سور رو، دمیدن در سور رو معرفی میکنه. اتفاقا یک مقاله حدود یک سال پیش دم رو جلد یکی از این مجلات علمی بود که تصویر جهان رو به همین شکل ارائه داده بود. حالا اگر امکان بود این رو هم میتونن بینندگان ببینن.
احتمالاً شما نظر قرآن کریم را در مورد خلقت دوباره گیتی به وسیله دمیده شدن در سور شنیده اید. حال با توجه به مطالب گفته شده ببینیم دمیده شدن در سور چه رابطه‌ای با خلقت گیتی دارد. موضوع خلقت دوباره گیتی به وسیله دمیده شدن یا نفخ در سور در 10 آیه قرآن آمده است. تعداد آیات خود گواه اهمیت این موضوع است. به عنوان مثال در سوره انعام آیه 73 آمده است: اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید، و آن روز که به هر چیز می‌گوید موجود باش موجود می‌شود. سخن او حق است و در آن روز که در سور زمینه می‌شود حکومت مخصوص است. از پنهان و آشکار با خبر است و او حکیم و آگاه است. از طرف دیگر با توجه به اینکه از نظر قرآن خلقت مجدد گیتی همانند خلقت اولیه آن است، همان گونه که در آیه 104 سوره انبیا آمده: در آن روز که آسمان را چون توماری در هم بپیچید. سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می‌گردانیم و این وعده است که قطعاً آن را انجام می‌دهیم. بنابراین می توان گفت که خلقت اولیه گیتی نیز حاصل دمیده شدن در سور است. حال ببینیم منظور از دمیدن و سور چیست. در اعتقاد مسلمانان اسرافیل که نوعی ملک است با دمیدن در سور یا شیپور خود موجب خلقت مجدد گیتی و رستاخیز می شود. قرآن از کلمه ملک و ملائکه برای اشاره به نیرو و نیروها در طبیعت استفاده نموده است. حال باید دید که چگونه دمیدن یک نیرو در شیپور باعث خلقت گیتی می گردن. دمیدن در شیپور در واقع تمثیلی بسیار زیبا و دقیق از عمل همان نیرویی است که در بدو تولد گیتی موجب ایجاد و انبساط فضا می گردن. استفاده از کلمه دمیدن غیر از اشاره به مکانیزم گسترش سریع فضا به نوسانات دانسیته در آن، یعنی صدای دمش، نیز اشاره دارد. از طرف دیگر کلمه شیپور دقیقاً به چگونگی و شکل انبساط فضا نیز اشاره می‌کند. در واقع دمیدن اسرافیل در شیپور مدلی بسیار زیبا از چگونگی خلقت گیتی در چهار مرحله است. نکته قابل ذکر در رابطه با گسترش فضا اشاره قرآن به احتمال شکافته و پاره شدن کرانهای آن است. در آیه 5 سوره شورا چنین آمده است: نزدیک است که آسمان ها از فرازشان شکافته گردند. حال این سوال مطرح می گردد که چگونه امکان دارد فضا در کرانه ها شکافته گردد؟ اگر به گسترش فضا در طی دوران گذشته توجه کنیم، روشن می شود که سرعت این گسترش پس از دوره اول، یعنی دوره دمش، بسیار کاهش یافته است. اما در طی 5 میلیارد سال اخیر مجدداً بر سرعت این گسترش افزوده شده است. این افزایش سرعت به حدی است که در صورت ادامه امکان جمع شدن دوباره فضا تحت اثر نیروی گرانشی از بین می‌رود. به عبارت دیگر فضا از هم گسسته شده و اجرام درون آن یکدیگر را برای همیشه ترک می‌کند. بر اساس این مدل سرنوشت نهایی گیتی فضایی گسترش یابنده اما سرد و تاریک است. نگاهی به شکل شیپور مانند گسترش گیتی این موضوع را روشن می کند. ما در مورد سرنوشت عالم از نظر قرآن در مستندهای آینده صحبت می کنیم. یک بار دیگر به توصیف قرآن از مراحل شکل گیری و تکامل گیتی توجه می کنیم. این مراحل نتیجه طبیعی دمیده شدن فضا به وسیله یک نیرو در مرحله اول و چگونگی عمل کرده چهار نیرو در طی گسترش آن می باشد. در واقع این چهار نیرو در طی زمان از همان نیروی اول منشأ شدند. امروز ما از شکل عملکرد نیروها در چگونگی تأثیر آنها در گسترش فضا و تکامل گیتی شناخت کافی داریم. اما در مورد اسرافیل یا نیرویی که موجب دمیده و اتساع فضا در مرحله اول شد چندان اطلاعی نداریم. شکل عملکرد این نیروست که تأثیر قاطع در شکل گیری گیتی و سرنوشت آن دارد. به هر حال نتیجه این عمل کرد باعث شده است که گیتی از یک مرحله اتساع سری یا مرحله تورم بگذرد. سپس سرعت این اتساع به شدت کم شده تا اینکه مجدداً از حدود 5 میلیارد سال قبل سرعت آن شتاب گرفته است. همان گونه که اشاره شد، جالب اینجاست که روند گسترش گیتی دقیقاً به صورت یک شیپور می‌باشد. شکل این شیپور و در واقع شکل گیتی وابسته به چگونگی دمش اولیه در آن است. نیرویی که در این شیپور دمیده است، جهان ما را ایجاد نموده و آن را گسترش و شکل داده است. ازاریات آیه 47. و آسمان را به نیرویی بنا کردیم و همواره آن را گسترش می‌دهیم. نباید تصور کرد که دمیده شدن در شیپور فقط یک تمثیل است، بلکه جهان ما در واقع به وسیله دمیده شدن در شیپور که نتیجه آن ایجاد صداست خلق شده است. نقشه حاصل از مأموریت دبلیو‌مپ نشان دهنده تنین حاصل از این دمیده شدن است. اگر صدا حاصل نوسانات چگالی در فضاست، نقشه دبلیو‌مپ نشان دهنده همین نوسانات چگالی فضا در بد ایجاد گیتی است. این نوسانات باعث اختلاف چگالی ماده در فضا و ایجاد کهکشان‌ها و ستارگان و سایر اجسام فضایی شده است. به عبارت دیگر، همانطوری که قرآن می‌فرماید، خلقت جهان ما حاصل دمیدن یک ملک یا نیرو در شیپور است. حال بار دیگر آیات مطرح شده در مورد چگونگی شکل گیری و تکامل گیتی را در قرآن کریم مورد دقت قرار دهیم. این آیات شامل خلقت شش روزه آسمان ها و زمین، خلقت دو روزه زمین، گسترش فضا، چهار آیه اول سوره العادیات و دمیده شدن در شیپور می باشند. آیا برداشت دیگری از این مجموع آیات می توان داشت که هم با واقعیات جهان و هم با حقیقت آیات سازگاری داشته باشند؟ اما شاید شگفت‌انگیزترین سخن در توصیف شیپور بیان رسول اکرم می باشد که در حاشیه این تصویر که مربوط به قرون اولیه هجری است آمده است. اندازه دایره سر شیپور اسرافیل به گستردگی آسمان ها و زمین است. در مقایسه کوتاه از تصور بشر در مورد چگونگی خلقت گیتی در زمان نزول قرآن با آنچه مطرح شد و عظمت نظر قرآن و معجزه بودن آیات آن پی می‌بریم و در می‌یابیم که بر پایی قیامت و رستاخیز و حسابرسی انسان در آن روز عظیم حقیقتی غیر قابل انکار می‌باشد. دمیده شدن در شیپور تنها در قرآن ذکر نشده است، بلکه موضوع دمیده شدن در شیپور و وسیله فرشتگان در نزد اهل کتاب نیز مطرح است. یهودیان با دمیدن در شوفار که نوعی شیپور است که از شاخ بز کوهی درست می شود، تولد سال جدید را اعلام می کنند. این امر سمبولی از دمیده شدن در شیپور است که بر اساس اعتقادات دینی آنها موجب تولد دوباره جهان می گردد. به همین صورت مسیحیان باور دارند که جبرئیل با دمیدن در شیپور خود موجب تولد دوباره عالم در قیامت می‌گردد. امروزه صورت و مجسمه فرشته‌ای که در شیپور می‌دمد نمای زینت بخش بسیاری از کلیسه هاست. این امر نشان دهنده منشأ واحد کتب ادیان الهی می‌باشد.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یک سوال دیگری هم باقی مانده که شاید جواب اینو بیشتر باید رجوع کرد به کتاب‌های آقای استیفن هاکینز.
بله.
و همکارانشان در ارتباط با بیگ بنگ هست. حالا به هر حال اون رو مطرحش میکنیم ببینیم نظر شما چطور هست، که اشاره کردم آیا بیگ بنگ با انفجار عظیم همراه با نور و صوت آغاز شد، چه نشانه هایی از آن موجود است؟
بله، این اتفاقا همین اخیراً بود. یک نقشه ای از پیدایش جهان برای اولین بار، این شاید قدیمی ترین نقشه پیدایش جهان، این رو در واقع تلسکوپ پلانک، ماکس پلانک که یادتون از فیزیکدان معروف بود، دو تا جایزه نوبل گرفت، این یک تلسکوپیه که در جو زمین فعلا داره در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین داره حرکت میکنه. این تلسکوپ هابل یه تصویری از جهان اولیه گرفته، البته تصویر نه به معنی دوربین عکاسی. خب این تلسکوپ ها امواج رو میگیرن، درست مثل یه سنگی که ما توی آب میندازیم حلقه های موج ایجاد میکنه. یک کسی به فاصله مثلا 100 متری این طول موج ها رو حساب بکنه، میتونه بفهمه که از چه فاصله این سنگ پرتاب شده و چه زمانی. این اولین به اصطلاح عکسی است که نشون میده نقشه اولیه زمین چگونه بوده. اصطلاحا میگن از امواج فسیل، همونطور که زمین شناسا فسیل ها یعنی گذشته های مثلا حیات زمینی رو پیدا میکنن، کسانی که فیزیک نجومی کار میکنن فسیل امواج رو، یعنی اولین موج نوری که تو دنیا به دست آمده، اینو در واقع بهش میگن میکرو اونز، به اصطلاح چیزای فوق العاده پایین، اینا پخش تو جهان مثل معدن طلا، اینا برای فضا شناسان ارزش داره. اولین بار دیدن اولین نوری که در جهان به وجود آمد 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ بوده، یعنی تا 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ اصلا نوری در کره زمین نبوده، یعنی انقدر اون انفجار و شدت و شتاب و حرکت اولیه سخت بوده که اون ذرات زیر اتمی، اون تشعشعات درونیشون نمیتونسته از خودشون بیاد بیرون و هرچی هم میامده خودشون جذب میکردن. ولی بعد از اینکه یواش یواش یه مقداری سرد شده جهان و انبساط پیدا کرده، برای اولین بار نور امکان پیدا میکنه که بیاد از اتم بیرون، یعنی تشعشعات اولین بار بعد از 380 هزار سال بعد از پیدایش اولیه خارج میشه، که این نور هنوز در جهان امواجش هست، این تو همه جای جهان هست. این رو از طریق همین عرض کردم که تلسکوپ پلانک تونستن بگیرن و از طریق او اینکه کی نور در واقع خلق شده. از
منظور زمین که گفتین جهان بود،
منظورم جهان، بله جهان، زمین که خیلی بعد آمده،
بله بله
جهان اولیه
خواست زمین،
بله
بله،
یعنی اولین به اصطلاح ساطع شدن نور، اولین در واقع فلشی که تو جهان پیدا شد 380 هزار سال بعد از پیدایش مثلا بیگ بنگ بود. و جالبه که تو قرآن هم این اشاره رو تو سوره نازعات میکنه، میگه انتم اشد و خلقن، آیا آفرینش شما برای خدا سختر بوده، ام السماء بناها، یا بنای این کهکشانها و آسمان بیکران، رفع از سمکها، که اقطارش رو خدا تو همه جهات گسترش داده، رفع از سمکها فسبا، همه اینا رو بعد نظم داده، منظم کرده، در جای خودش قرار داده، و اغطش لیلها، شبش رو پدید آورده، و اخرج زهاها، اخرج یعنی خارج کرده، نمیگه نورش رو، زها فرقش با نور اینه که زها یعنی پرتو، یعنی درخشش، کسانی که زبان عربی میدونن این رو آشنا هستن، نور انعکاسیه، ولی زها پرتو میشه، یعنی برای اولین بار میگه خدا پرتو رو خارج کرده. البته قرآن کتاب علمی نیست که بخواد به ما درس نجوم و یا پیدایش جهان بده، ولی گوینده این سخنان نشون میده که به این عوالم آشنایی داشته. این بگنه یه عرب 1400 سال پیش از کجا میدونسته که نور کی برای اولین بار از درون ذرات خارج شده، که این آیه 29 سوره نازعات به روشنی این رو توضیح میده. وقت متاسفانه خیلی نداریم، ولی میشد این رو بیشتر یه مقداری باز کرد که مراحل مختلف پیدایش جهان از بیگ بنگ به حال چه تحولاتی اتفاق افتاده و همه اینا دلالت از وجود یک طراح و یک آفریننده حکیم و علیم و به حال مسلطی بر جهان.
خیلی متشکرم، تشکر میکنیم آقای بازرگان از پاسخهای شما و از همه بینندگان عزیزی که این سوالات رو مطرح کرده بودن. امیدواریم که بتونیم بار دیگر در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم. خیلی متشکریم، خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از بینندگان عزیز که تا این موقع با ما بودن و بیننده عزیزی که یعنی بینندگان عزیزی که مجموعه این سوالات رو هر کدوم به هر حال ارسال کردن.